بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم بالصلاة والتحيات على خير خلقه إلى أقوال بيته حبيب الله العالمين وخليل خلصنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد سيما بقية الله في السماوات والأرضين والأعلى الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. از رو باید که سروران معظم و حضار گرامی قدر در بحث گذشته در آیات شریفه سوره مبارکه آل عمران بازگو کردیم که خداوند در طی چند آیه تا پایان آیه 57 حکومت خود را در قیامت مطرح فرمود. خداوند در میان جمیع پیروان و مقابلان و مخالفان انبیاء الهی چنین حکومت می کند که در حق ایسان پیروان و مقابلان به دشمنان و حکومت و رضاوت کرده است. و اما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الآخره و ما لهم من ناصرین. کافران، منکران، لجوجان، عنودان جایگاهی جز عقوبت سنگین و نکام و عذاب الهی ندارند. هیچ نصرتی نیز شامل حالشون نمی گردد. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات گروه دوم مؤمنان و وابستگان و انبیاء الهی از جهت اعتقاد و فکر و اندیشه به آنگاه و عمل صالحات و عمل بازگو کردیم که عمل صالح اون عملی است که برخواسته از اون ضوابط و قواعد مورد قبول باشد. با تشبیه و تنزل از می کنم مطلب را، اون عملی که استانداردهای الهی داشته باشد آن عمل را عمل صالح بنامید. اون عملی که معیارها به کیفیت مقبول الهی در او تأیید می شود اون عمل عمل صالح است. آمنوا و عملوا الصالحات و یوفیهم اجورهم. اون کسانی که این چنینند در اون عالم خداوند سبحان توفیه می کند اجر ایشان رو. گفتیم توفیه به تمامی به کماله تام و کامل خداوند اجور اینها رو می پردازند. در اونجا تفسیر مادی نیست که چیزی کم شود از اجر کسی. نه مانند دنیاست که نگرانی از کمبودهای آینده باشد، نیاز به صرفه‌جویی باشد و صرفه‌جویی در مصرف و توصیه‌ها رو جدی گرفتن و این مسائل در عالم وجود ندارد. اینها مسائلی است که در فضای محدود زندگی امروز دنیا مطرح است. کره زمین زندگی ما زندگی محدودیت هاست. جهان ما جهان ماده و محدود است. اما اون عالمی که به سوی آن می‌رویم که شمع خرد در فروز در دل و بشتاب با در روشن به سوی عالم روشن، اون عالمی است که محدودیت ندارد. اونجا این حدود برداشته می‌شود. اونجا اطلاق است. فرمود به یو وفیهم، لذا خداوند سبحان اجرشون رو کامل و جامع می‌دهد. و الله لا یحب الظالمین. بحث گفته بودیم، حالا این نکته مختصر در همین پایان آیه و آنگاه ادامه مطالب. در پایان آیه شریف فرمود خداوند دوست نمی‌دارد ظالمین را. این والله لا یحب الظالمین، ظالم مشمول خود به خدا نمی‌شود. شاید مثلا اینجا بعد از اینکه خداوند فرمود ما اجور رو می‌دهیم، جایی بود که حق بگوید خداوند اجر انسان‌ها رو می‌دهد. چرا؟ چون ان الله لا یظلم الناس، چون خداوند ظلم به مردم نمی‌کند. اما هست باری که حالا به جایی که بفرماید ما ظلم به مردم نمی‌کنیم، ظلم که نه بحثی نیست، اصلا خدا ظالم را دوست نمی‌دارد. جایگزین شدن کلمه والله لا یحب الظالمین بیشتر از اون معنای اول رو میرساند. گذشته از این که یه سنت خدا رو مطرح میکنه، چون نقطه قبلی رو هم که خداوند ظلم رو به کس نمیکند اون رو نیز تحت پوشش قرار میدهد و اون معنا رو هم میفهماند. مطالبی که بنده دارم اینجا اینه که یه تأملی در این کلمه ظلم داشته باشیم. والله لا یحب الظالمین گاهی معنا میشود کلمه ظلم به لحاظ ساختار لغوی اون. میگن ظلم و ظلمت از یه ماده میاد، خب بل هم نمیگویم کما اینکه داریم مثلا از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، عجیب است، از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، ظلم ظلمت ها و تاریکی ها اینا فردای قیامت برای انسان می آورند متاسفانه. اما چقدر خوب است که ما مفاهیم قرآنی را و معانی قرآنی را، معنی قرآن زهران پرس باشد، ما همینجا تو همین آیه که خطبه تعریضان سخن گفتیم دقیقا میتونیم معنی زون دو بفهمیم از خود قرآن بفهمیم. چطور؟ نگاه کنید، فیوفیهم اجورهم و الله لا یحب الظالمین، این خودش ترجمه ظلم است. فیوفیهم اجورهم، خدا کامل میدهد اجور را، چرا؟ چون و الله لا یحب الظالمین. پس معنی ظلم مشخص شد، تعرف الاشیاء بازدادها، وقتی که خداوند یک چیزی را کامل پرداخت می کند یعنی پرداخت نکردن کامل یک چیز می شود ظلم. خود توفیه رو اینجا خداوند نقطه مقابل ظلم قرار داده است. توفیه رو که فهمیدیم، فیوفیه اجورهم، خداوند کامل اجور رو می دهد، کسورات در عالم قیامت وجود ندارد مانند پیش روی دنیا، اینها اونجا نیست، خداوند همه چیز رو کامل پرداخت می کند. تفسیر ماده نمی کند که این دلیل به اون دلیل چی می کند، درصدی کاسته شود، هیچ نقصان در اجر کسی ایجاد نمی شود. پس اگر نقصان ایجاد شود نام اون ظلم است. ظلم یعنی نقصان. خود قرآن معنا می کند ظلم را برای ما. ظالم اون کسی که نقصان ایجاد می کند، همین برام است. در ادبیات عرب داریم، در شواهد ادبی نحو بود که این شعر رو میخوان جلال الدین سیوطی داشت، بعده اقتدا علیون فلکرم و من یشابه ابهو فما زلم، اونجا عنوان ضرور مثلا این شعر رو میآورد، بعده اقتدا علیون فلکرم، جناب علی ابن حاتم به سر آدم تالی در کرامت جود به پدر اقتدا کرده است، او هم کریم است، جوادی است مانند پدرش حاتم، بعده اقتدا علیون فلکرم و من یشابه ابهو فما زلم، هر کسی که شبیه پدرش باشد و اعمال پدرش رو انجام بدهد فما زلم، فمازرم این ظلم نکرده یعنی چی؟ یعنی تمام قصد، یعنی نقصانی و کاسی در نهمات پدر ایجاد نکرده است. ظلم به معنای نقصان در ادب، در شعر، در نظم، در نظم، در خود قرآن دقیقا مشخص است. و بعد این یه بحث کلی است عزیزان، ظالم اون کسی است که نقصان ایجاد میکند و اتفاقا خود ظلمش برخواسته از نقص است، یعنی ظالم هم ایجاد نقصان میکند هم ظلم به طور کلی برخواسته از یه نواقصی است در وجود انسان. اون کسانی که ظلم میکنند و کاستی ایجاد میکنند اینا مشکلاتی دارند. ظلم عزیزان عقده گشایی نقصان و کاستی های درون انسان است. انسان اگر کمبودی نداشته باشد، انسان اگر شخصیت روحیش کامل باشد، هرگز پا در حدود دیگران نمیگذارد، حال چه مسائل اخلاقی معمولی را عرض کنید، چه مسائل کلی را، چه مسائل فرادر و برتر را. انسانی که یک کمال ذاتی دارد، یعنی یک حقارت درونی ندارد، یک عقده های نهفته می در درون نداشته باشد، هرگز نقصان در حق دیگران ایجاد نمی کند. نقصان در حق دیگران یه راهی است برای رسیدن به عقده های درونی. حالا می خواد این در بعد حکومت باشد، می خواد در خانواده بین زن و شوی باشد، می خواد بین پدر و فرزند باشد، می خواد در کاسب و محل باشد، در هر چه باشد. اگر احساس کردیم داریم میلرزیم به مرزهای ظلم نزدیک میشیم، بریم دنبال مطلب، ببینیم چه عقده‌ای در درون ماست، اون عقده ها رو فکرش برداریم، ببینیم ما چی رو میخواییم با ظلم جبران کنیم، چه کاستی رو، چه نقصانی رو میخواییم با ظلم در درون خودمون جبران کنیم. ظلم همان گونه که فرموده هم در لسان بزرگان، انما یحتاج الى الظلم الضعیف، فی الواقع ظلم هنر عدمی ها نیست، ظلم هنر ضعیفان است. ظلم و انسان محتاج و ضعیف که دارای نقصان است عمل می کند. بس بنابراین خود ظلم به معنای نقصان است و ریشه اون هم در نقص وجودی انسان است. فرمود و الله لا یحب الظالمین، خداوند سبحان هرگز ظالم رو دوست نمی دارد. اگر خداوند سبحان محبتش به کسی تعلق نگیرد، به کسی در جذبه خود به الهی قرار نگیرد، این دیگه به هیچ وجه در مسیر رشد نیست، این دیگه هرگز روز بهتری ندارد، بلکه مسلم بدانید روز بدتری دارد. همیشه در مسیر انحطاط، کسی که از جذبه حب الهی خارج شد همیشه در مسیر زوال و نیستی و نابودی خواهد بود، روز بدتر از او، روز بدتر از دیروز خواهد داشت. و الله لا یحب الظالمین. تا این فراز مطلب تمام شد، هنوز به ناس در خصوص از دیسا مطلب گفته شود، موضوعات دیگری داریم، اما یه تک آیه کوتاهی رو خداوند در این بین مطرح میکنن. این یه سنت الهی است که همیشه این تنوع ها در قرآن وجود دارن. وقتی خداوند دارد یه مرتبه جریان هسته موسی رو مثلا در 80 آیه سوره طه مطرح میکنن، ببینید اینها متصل نیست. 18 آیه که میاد بعد خداوند باز تکمیل رو میزنه، یه خطاب به پیغمبر میکنه، باز 10 آیه دیگه میاد دنباله جریان. باز یه نکته در بین وجود داره. این خود یه شیوه بیانی زیباست که در قرآن اون یک نواختی و ملاد مطلب رو خداوند سبحان به هم میزنه. در اینجا اینطور است: ذالک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم. این آیه رو خداوند گفت ذالک آن نتلوه علیک، آن چیزی است که ما خواندیم بر تو از آیات و ذکر حکیم. کلمه ذالک در کلام عربی یعنی آن، اسم اشاره به دور است. وقتی شما چیزی خیلی دوره میگید ذالک، اگر یه قدر اومد نزدیکتر میگید ذاک، اگر اومد جلوتون میگید ذا. به ذال مفرد مذکر اشر، کلمه ذا رو برای نزدیک میگید، کمی اگر دورتر باشد ذاک میگید، اگر دورتر بود اونگاه ذالک به کار میبرید. اون لام وقتی میاد ملحق میشد به اون کاف خطاب و زای اسم اشاره میشه بعد رو میرساند. ذالک، اون ذالک خدا هم نشی داره اشاره میکنه. ذالک اشاره به قرآن است، اشاره به آیات کریمه قرآن است. این قرآن که میبینید اون چه تایی که باید گفتیم قرآن است. ذالک این قرآن، این مطالب، اینها، اینهایی که نتلوه علیه پیغمبر ما بر تو تلاوت کردیم. اینجا ما در تک تک شرف داریم، در تک تک این واژه ها با هم صحبت بریم. اولا ذالک، اینو چند جا متعرض شدیم خدمت عزیزان ما. خداوند سبحان میگوید ذالک آن است، آنی که این است. اون چه مطرح است، ما داریم قرآن رو میخوانیم، پیش رو اون قرار داریم قرآن رو میخوانیم، خداوند با پیغمبر دارد از نزدیک با قرآن صحبت میکنه، ما میگه ذالک آن است، اشاره به دور میکنه. باید که باید اشاره به نزدیک باشد، نه اشاره به دور. ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، در ابتداء سوره مبارکه بقره و در همه جای قرآن چنین است. اشارتی داشتیم که این اشاره به دوری به خداوند سبحان مطرح میکنه. این بعد و این دوری به اصطلاح بعد و دوری مکانی نیست، نه، در مکان، در نزدیک و در اختیار و در وسط است و قرآن در اختیار همه انسان هاست. این به لحاظ اون مقام شامل، اون جایگاه رفیعی است که قرآن از اونجا اومده. اون مقام، مقام دست نایافتنی است. ما ساده نگیریم، گاهی مطلبی عزیزان ساده به دست ما میرسد، اما نمیدانیم که این چه شده روی این مطلب، چه مسائلی پیش شده است که چنین به دست ما رسید. از خدای رحمت کند مرحوم حاج جلال همایی را، این فرهیخته ممتاز و هر حال ثمره حوزه و دانشگاه که در مقام ادب جایگاه والایی داشت، در پشت یک از کتابا شد این جمله را نوشتن. گاهی بیت بخواندم خدمت عزیزان که یرا الناس دحنا فی قواریر صافیا فلم یدر ما یجری علی رأس سمسم. مردم میبینن که این شعله آبی چگونه در چراغ میسوزد، چقدر خوب میسوزد. خب این روغن گرفتن لیفتن تو چراغ، چراغ روغن سوز است، بیر سوز است، خوب میسوزد. وقتی که شعله آبی است دلیل برای است که این روغن چی ندارد؟ هیچ اش ندارد، روغن خیلی خوب است. اما وقتی شعله زرد میسوزد، هی دود میزنه، این روغن روغن بدیه. یرن ناس و دود ننفی قواری و صافیا، مردم میبینن این روغن خوب تو چراغ چقدر آبی میسوزد، اما فلن یدره ما یجری انا رقص سنس. چه میدانند اینها که برای این دانه کنجد در زیر سنگ چند تونی آسیا چه گذشته است که این روغن خوب از او خارج شده است. مرحوم آقای همایی خواسته بودن پشت جلد کتاب که چیز بنویسن، چی بنویسن؟ 700 صفحه کتاب با مطلب نوشتیم. خدا میداند چند سال طول کشیده است، خدا میداند چه شبی بوده است، چه تابستانی، چه زمستانی، چه پاییزی، چه غمی، چه دردی، چه ابتلایی، چه بیماری، چه صحتی، علتی، در تمام این شرایط ما این کتاب نوشتیم. هدیه کردیم به عالمان و آگاهان و طالبان علم. اما چی بگیم؟ همین یک بیت تمام دردهای دل ما را میرساند. حالا میگه بر ما یکی علاره از سنسن. گاه یه مطلبی ساده دست من و شما میرسد، فکر نمی کنیم از کجا اومده، این با چه زحمتی و مشقتی طی تاریخ کرده است به دست ما رسیده است، به این سادگی و آسانی. باز میکنید هر جا دلتون میخواد بسم الله الرحمن الرحیم یک سوره یاسین بخونیم، امروز یه قول الله بخونیم از خانه خارج بشیم. ای از کجا آمده است؟ خودشون میدانید چه شده است؟ میدانید در عالم ملکوت و ناهوت، در عالم قدسیت خداوند سبحان چه کرده است؟ مطالب رو چگونه تنظیم کرده است؟ حکمت حکیمه او چگونه بر جبرئیل امین نازل کرده است؟ هزاران و ده ها هزار و صد ها هزار ملک در خدمت جبرئیل، اینها اومدن چگونه بر قلب نازنین نبی مکرم نازل شدن؟ بر پیغمبر چی گذشته تا این مطالب بر وجودش جایگزین شده است و آنگاه بر لبان مبارکش به شما منتقل شده؟ ذالک الکتاب اصلاح بکن. این نیست که بگیم ذات کتاب، نه، این ذات کتاب است خیلی تابع به وجود این همه راه آمده ایم، خیلی راه آمده است. این آیات تا به دست شما رسیده است انسان ها، توجه دارید داشته باشید، فکر نکنید اینا یه چیزی است که اون مقام اینا جای اومده است دست نایافتنی. اینها فی کتاب المکنون از لوح محفوظ الهی، اینها از اسرار نهفته حضرت باری تعالی است که خدا به این سادگی آورده است و در خدمت شما انسان ها قرار داده است و شما باز میکنید هر جا دلتون خواست استفاده میکنید یا میخوانید. پس قدر آن را بدانید. خود این کلمه زالکه تمام این مطالبی که عرض کردم و خیلی بیشتر از اینها درش نهفته است. فرمود زالکه نتلوها علیک، این که میبینیم زالکه نتلوها علیک، با عذرخواهی فقط یه اشاره ادبی عرض میکنم برای بعضی از دوستان که جهات ادبی هم توجه دارن و خب باید دو باشد در سخن. زالکه نتلوها علیک، این زالکه مبتداست، نتلوها علیک میشه خبرش، زالکه نتلوها علیک چون ضمیر داره، مثل فرض بفرمایید زیدون ضربته، اگر ضمیر نمیداشت میشد زیدن ضربته، باب اشتغال میشد، اما چون ضمیر داره زیدون ضربته، زید میشه مبتدا دیگه، برای میشه خبر. اینجا اون حالات دارن. زالکه نتلوها، این آنی است که ما بر تو تلاوت میکنیم پیغمبر، نتلوها علیک. این نکته رو نیستگاه اشاره کردیم که ما در باب قرآن در الفاظی که در خود کلام الهی به کار برده شده است و ما تعلیم داده از باری تعالی، معدود شاید در به تعداد انگشتان یک دست نیست که خدا در قرآن کلمه قرائت رو به کار برده در مورد کلام خودش، از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نمیشه، کمتر از بیشتر نیست. فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وقتی قرآن خوانده میشود گوش کنید، فکر کنید، اندیشه کنید، تأمل کنید، صحبت نکنید، شروع نکنید، چه نکنید مثلا. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقتی میخواهید قرآن بخونید اول خودتون رو خدا بسپارید، در پناه حق خودتون رو برید، از تصرفات شیطانی در فکر خودتون، از سوء برداشت از قرآن، از بنیل خودتون تفسیر کردن به نفع خودتون، به گروه خودتون صحبت کردن، از اینا خودتون به حق بسپارید، بعد بیاید قرآن رو بخونید. نه اینکه هر آیه قرآن رو برای خودتون تفسیر کنید، حمال ذو وجوه نباشد. اینها فست از بالله من شیطان، خیلی پناه باید به خدا برد، نه دنبال سراغ قرآن، نه که قرآن رو مجرد انسان بفهمد بدون از خیالات فاسده خودش و اوهامات نفسانی خیشتن. خب اینجا داریم، در یکی دو جای دیگه هم بیشتر در قرآن نداریم که کلمه قرائت در مورد این مجموعه عزیزان اومده، اما هر چه بخواهید الا ما شاء الله تلاوت اومده، هر چی بخواهید تلاوت اومده، ان اصل القرآن، من پیغمبر باید تلاوت کنم قرآن را، حق تلاوته، اونم حق تلاوت بود به جا بیارم، حق قرائت نداریم، حق تلاوت بود. اذا تلیت علیهم، مؤمنین کسانی هستند که اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات قرآن برشون تلاوت میشه، هی نور پیدا میکنه دلاشون، هی روشن‌تر میشن، هی اون نورانیت وجودشون افسوده میشود، فزود میگردد. یا پیغمبر آمده است چیکار کند؟ یتلو علیهم، آمده است بر مردم آیات خدا رو تلاوت کند. همش میبینید واژه چی داریم؟ گوش ما رو خدا پر کرده است از واژه و کلمه تلاوت. خب چه فرقی وجود دارد؟ این مقدار تلاوت بیشتر گفته می شود، قرائت گفته نمی شود. اینو با عرض کردیم، حالا تکمیلش می کنم که ما وقتی قرائت می گوییم، قرائت در حال یه نوع خواندن، آخر نوع خواندن را قرائت می گن. انسان هر چیزی رو که می خواند قرائت است، رد می شه می نمی چیزی تابلوی موازی نوشته است، عقضی پولیشی فلان اینو می خواند، یه قرائت کرده، تابلوی خیابان فلان رد می شه می خواند، چیز قشنگیست به چشمش می خورد، این قرائت است. این همسایه شما به هر حال فرزندش به سفر است و نامه بچه‌ش رو داده به دست شما، خود این آقازاده معظم نوشته نامه رو، مادرم سواد نداره، فلانی خواهش می‌کنم این نامه فرزند من رو برام بخون، شروع می‌کنید بسم الله الرحمن الرحیم، ملان نیست جز دوری شما که آنم به طرف می‌شود، و شروع کردید نامه رو برای مادر می‌خونید. خب بعد میگه دست شما نکنه خدا پیرت کنه، این قناعت است، اما به شما کاری نداره اصلا، شما خواهش بعدم خواندید در نامه که مادر متاسفانه وضع مالی خیلی خراب است، با آقا بگید که اینقدر پول بفرستد، اصلا شما بیان پا کار ندارید، شما در چه کل دست نمی، اصلا کاری هم ندارید این پولا، میگید و اون مادرم فردا میرد پول رو به حواله میفرستد، این قرارت. اما تلاوت این نیست عزیزان، تلاوت از ماده تلم می آید، تلم به چسبیدن به یه شیء رو تلم میگن، تلم شیء بعض از اشخاص رو میگن اینها معصوم نیستند، اما اینها تالی تلم معصومه، این چی؟ یعنی اینها چسبیده به مقام اسمت دارن حرکت میکنن، یعنی بین عباسل نعلی و بین برادرش حسین ابن علی تاری ته چسبیده به مقام حسین ابن علی دارن حرکت میکنن، کم نمیاره، درد میاد جلو. این بانوی بزرگوار که میبینید تکان میدهد بنیاد کار ظلم عملیلا تاوی تل به مادر است زینب، تاوی تل به صدیقه تاهر است. دارد پشت سر اسمت قدم برمیدارد ترکت میکنند. به این چسبیده های به مقام این چنینی اسمت میگن تاوی تل. تل در پس چیزی چسبیده حرکت کردن. تلاوت از ماده تل میاد. تلاوت یعنی آن خواندنی که به دنبال آن مسئولیت است. تلاوت یعنی آن خواندنی که به دنبال آن چسبیده به آن حرکت کردن است. دقیق کنید، ما سجده در اسلام زیاد داریم، سجده های مختلفی داریم، گذاشته از سجده که در نماز داریم سجده زیاد داریم، خیلی عبادت مربوبی است. واقعا از برگزیده ترین، شاید برگزیده ترین عبادت به اظهار بندگی در قالب سجود محقق می شود. یکی از انواع سجده هایی که در اسلام داریم سجده تو تلاوه است. سجده تو تلاوه، نه سجده تو قرآن. سجده تو تلاوه اینه که چند آیه در قرآن، اینا رو که خوندید گذشته از اون پیامی که این آیه داره، هرچی هست گذشته از اون مطالبی که در این آیه وجود داره، سریع براتون وظیفه میاره. یعنی تا که این آیه رو خوندید میگید من رسیدم به آیه سجده، ببخشید سجده بکنید، شروع به سجده بکنید. یعنی سجده تو تلاوه اونه که تا خوندید بخواد میفتید، میگید لا اله الا الله حقا حقا و لا اله الا الله عبودیتا و رقا سجدت لك يا رب تعبدا بلك لا مستكبرا ولا مستنكفا بل انا عبدك الضعيف الذليل. اگر بخوای ذکر کامل بگی، اگر نه سبحان الله بگی، یک سبحان ربی الاعلى و بحمده بگی، این میشه ذکر سجده تلاوت. شما 4 جا در قرآن واجب است، 11 جا مستحب مؤکد است، مجموعا 15 آیه در قرآن وجود دارد که اینا میگن آیاتی که سجده دارند، آیات یا مندوبه اند یا واجبه اند، مجموعش میشه سجده تو تلاوت. خود این سجده تو تلاوت چون تا خوندی زود وظیفه میاد، زود به خاطر بیفت سجده کن. 6213 آیه در قرآن داره دلیل بر سجده نکردید دلیل سجده کردید، این میشه سجده تو تلاوت. پس خود تلاوت از اینا چنین چیزی است. اون خواندنی که در قرآن خداوند سبحان هی به مسلمان ها میگه اینه که تلاوت کنید قرآن رو، تلاوت کنید قرآن رو، در کلاس قرائت نمانید، بیایید به مرتبه تلاوت. وقتی شما عزیز من میخوانی در قرآن، وقتی که مخابد مرد الهی را در کلام هر میخوانی، به اینها برحال خرج من خارج میشود است، اما لم یبلغ الاذان، بیش از گوش جای دیگری خارج نمی کند، این تلاوت نمیشه دیگه. تلاوت ها نیست که انسان وقتی میفهمه این مطلب را به دنبالش متعهد میشه، به دنبالش مسئولیت براش میاد و بگو مسئولیت گردن نهادی و حکم الله، این میشه تلاوت. و خداوند اینو خواسته است از پیروان قرآن، فرمود ذالک نتلوه علیک، این چیزی که ما تلاوت کردیم پیغمبر بر تو، من الآیات و ذکر الحکیم، که این به اصطلاح آن چیزی که ما بر تو تلاوت کردیم آیات و ذکر الحکیم است. من الآیات، حالا اینجا بحثای نحوی دارد که آزاد احملی نتلیقون، اینجا مثلا الذی داریم موصول محذوفی داریم که دیگه اونم شما خسته بشید وارد اون بحثا باشید، بماند اینها به جای خویش. من آیات و ذکر لکی، اینها که میبینید آیات ماست، اینها آیات، هر کدام اینها رو به نگاه کنید یک آیه عظیمه است برای نشان دادن حکمت الهی، برای نشان دادن جلال الهی، برای نشان دادن عظمت خداوند سبحان. هر کدام از اینها یکی از آیات عظیمه خداوند سبحان است که خدا برای شما بازگو کرد. و چیز دیگر و ذکر الحکیم، و اینها ذکر حکیم است، خیلی لطیفه است اینجا و ذکر الحکیم. خداوند سبحان اینجا آیاتی که بر پیغمبر نازل می کنند قرآن رو در اینجا ذکر حکیم می نامه. خب می دانید از اسامی قرآن کریم ذکر است، کلمه ذکر به معنای تنبه و تذکر و یادآوری است. قرآن رو ذکر می گویم به لحاظ اینکه کثیری از مباحث قرآن، عمده ای از مطالب قرآن، مطالبی است عزیزان که نیاز به خیلی فکر کردن و خیلی اندیشه کردن و زیر و رو کردن و تفکر کردن ندارد. خیلی از این آیات مطالبی است که تا که میگن شما توجه ندارید بهش، غفلت دارید. قرآن تنبه تو میده تا که این مطالب بگید همین طوره که منم، ما هم همین تو خیال میکردیم، درست است، مطلب خوبی است. گاهی کسی به شما چیزی میگه بگید بله منم توجه نداشتم به الله، هم با شماست این ذکر. خداوند سبحان میگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا و بذی القربى و اليتامى و غیره. خب بعد به شما میگه قرآن میگه که هوای پدر مادرتون داشته باشید، میگه خب واقعا همینطوری نبود، ما کم زحمت نکشیدم، الحق و من انصاف بود که ما راهیتشون بکنیم، خدا ما توفیق بدهد که یا به پدر نمی کنند این پسران ناخلف نباشند. اینو میگید و تشکیدم قرآن گفته است که به ایتام برسید. خب بله الحق و من انصاف دیگه نا اخشار آسید وزیر جامعه را اگر حساب کنی در صدر آنها ایتام وجود دارن. شروع میکنیم به سخنرانی کردن در باب کمک به ایتام و اهانت به ایتام و ماشاءالله شما این مطلب بلد بودید داریم خب بله بلد بودید. قرآن چکار کرد شما رو؟ ذکر کرد کثیری از نواقصی که در قرآن وجود دارد. این مطالبی است که نمیخوان برای شما برهان بیارن، از برهان علم بگن، برهان لم بگن، از صدیقین و صادقین و تمام اصلا این مطالبی است که اینا وقتی گفته میشه بعد که شما یک کمی تأمل میکنید و به خود میایید بعد میگید صدق الله قول علی بن العظیم و صدق رسول الله نبی علی بن کریم و نحن على ذوق من الشاكرین و الشاكرین الحمدلله رب العالمین. عجیب است، همین طور است. چرا خوب گفته از خداوند هم جزا و احسان الا احسان؟ آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ چقدر خوب است که انسان نیکی افراد رو با نیکی پاسخ بدهد. چقدر خوب است انسان در جامعه به گونه‌ای باشد اگر خادم می‌بینند جامعه برای خودشون، اگر بدی کسی وقت کرده خودشو برای خدمت انسان‌ها خنک، آنچه آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خویشتن، فرق بذارن بین این که داره خیانت می‌کنه یا خدمت می‌کنه. در این نظام اداری هنگامی که بین خائنان و خادمان فرقی نباشد، هنگامی که بگیم نمیگیم خائن، بگیم اون کسی که کار میکنه و اون کسی که کار نمیکنه، بگیم هل یستوی الذین یعملون و الذین لا یعملون، نه یعملون، بگیم اونها که عمل میکنن و اونها که عمل نمیکنن وقتی فرق نیست، خوب میشه اونها کسی که ترک کار کنه کاردان تر است. هنگامی که احسان رو ما با انسان پاسخ میدیم چی میشه جمع؟ خب این نقطه است در دل همه ما وجود دارد، اونجا کاستی داریم در این باب، قفلت داریم، گاه نفس ما نمیذاره که احسان رو با احسان پاسخ بدیم، خودمون فلمکار از دیگران میذاریم، جباریت در روحمون میاد. وقتی جبار میشیم میگیم هر کار کردن وظیفه‌شون بوده، هر کار کردن وظیفه‌شون بوده، از باب دیگه متاسفانه وارد میشیم. قرآن میاد ما رو ذکر میده، ما رو به این مطلب متوجه میکنن. کثیری از آیات قرآن چنین حالتی را دارن، اینها ذکر اونم نه هر ذکر، ذکر دو گونه است، ذکر حکیم داریم و ذکر غیر حکیم داریم. فرمود و ذکر حکیم، اینا ذکر حکیم هست. ذکر حکیم، کلمه حکیم دو معنا در اینجا دارد. یه معنای کلمه حکیم یعنی الناطق بالحکمه. قرآن ذکر حکیم است. عالم کیست؟ اون کسی که الناطق بالعلم، اون کسی که واقعا علم بلده منتقل کنه به دیگران، اون عالم میگه. اگر کسی چیز یاد گرفته و هیچ چیزش منتقل نشده، نه قلمی، نه قدمی، نه لسانی، نه بنانی، هیچی آسد، کجا بهش میگن عالم؟ اصلا میشه علمش که؟ عالم به اون کسی میگن که اثر علمی دارند، الناطق بالعلم. حکیم به کی میگن؟ الناطق بالحکم، ناطق بالحکمه. اون کسی که حکمت فراموش میکنه ازش، ذکر حکیم. قرآن ذکر حکیم است، ذکریش که سخن به حکمت میگوید. حالا این دو معنا دارد. یه معنای حکیم بودن قرآن و ذکر حکیم بودن قرآن همون معنایی است که در حکمت وجود دارد و در حکیم وجود دارد که تسبیح است. حکمت یعنی احکام، یعنی ثبات، اصلاحی. ذکر حکیم ذکر ثابت. این قرآن یه تذکراتی است که این تذکرات مال امروز نیست، مال فردا نباشه، مال فردا باشه، مال پس فردا نباشه. اینها ذکر حکیم است، کتاب و احکمت آیات و ثم فصلت. این ها مطالبی است که همیشه است. این ذکرها ذکرهایی است که همیشه بشر به آن نیازمند است. هزاره سوم و هزاره چهارم و هزاره پنجم ندارد. اصل کامپیوتر و اصل فضا و اصل اتم و اصل فلان ندارد. اینا یه ذکرهایی است که همیشه بشر نیازمند و محتاج این ذکر است. این چه ذکر حکیم؟ اون مطالب ثابت راسخ پایداری که در این حال حکیمانه گفته شده است. این واسطه ریزم در این حال خداوند سبحان وقتی ذکر رو گفته حکیمانه گفته. معنای اول یعنی ثابت تثبیت شده است. دوم در این حال شیوه بیان این ذکر هم بر اساس حکمت است. یعنی خداوند القاء مطالبش رو در قرآن حکیمانه قرار داده است. مثلا حکیمانه چیست؟ مثلا ایست که همه چیزش، قالبش، لفظش، محتواش حکیمانه است. شما نگاه کنید از حکمت‌های قرآن آن است که به لسان عربی مبین خداوند 1400 سال قبل این کتاب رو به زبان عربی فرستاد. حالا اون کسی که آشنا باشد با این ذرائع متوجه این معنا می‌شود. در کلام عرب از خصوصیات عمده‌ای که وجود دارد اینه که دامنه لغت در زبان عرب خیلی گسترده است. گاه مثال زدم تنبایی هم باشد. برحال ما در پارسی یه چیزهایی که بگیم لغت نداریم دیگه برامش، ما لغاتی داریم نبوده. عذرخواهی میکنم خیلی مزار بارک عزیزان، دیگه میگیم حالا مثلا کلمه گاو رو میگیم، برحال دیگه کلمه گاو رو بکار میداریم. بعد که خب این گاو که خودش گاو نمیماند، برحال تنها نمیماند، این مسائلی پیش میاد و فرزندی بود رو علم میکند، در چی از این گاو به دنیا میاد، موندیم به چی بگیم دیگه. باز باز میگنیم و اون کلمه گاو میگیم گاو ساله مثلا، چه گو ساله مثلا. خب دیگه واجه دیگه نداریم دیگه، چی بگیم برش؟ بگیم بچه گاو، گاو بچه، این مثلا یه ترکیب بسازیم، چیکارش کنیم اینو؟ در فارسی دامنه لغت به مقدار دامنه لغت زبان و ادبیات عرب نیست. در اونجا شما میگید طبیع، جزع، سنی، سلاسی، چهارده پونزه تا اسم برای مراحل مختلف گاو داریم، از سنش، رنگش، کیفیت کارش، افتون بلا فارزن اوانم بین زالکم چی میگرسن؟ شما 25 تا لغت دارید برای بیان خورما. این خورما به لحاظ رنگش اسمش فرق میکنه، به لحاظ طعمش اسمش فرق میکنه، به لحاظ منطقه جغرافیاییش اسمش فرق میکنه. خب بعد میدونی چقدر کمک میشه وقتی یک کسی میخواد مطالبش رو بگه، بعد واژه زیاد داره، یعنی ابزار کار زیاد داره، کمبود ندارد، بیانش بیان توانمندی است، زیق ندارد. شما ببینید میخواد یه 5 کیلو مثلا چیزی رو بریزید توی ظرف سکه، چیکار میشه؟ هر کارم فشرده بکنید بعد این کیلوش میرسه. یا اینکه عکسش، شما 3 کیلو میخواد شی رو بریزید توی ظرف 5 کیلویی، هر کار بکنید 2 کیلو ظرف چیه؟ خالیه. اما وقتی دامنه زیاده، خداوند سبحان وقتی میخواد مطلبش رو بگه به لسان عربی مبین، یه جوریه که انسان وقتی داره ابزار کار تمام جزئیات مقاصد رو میتونه بگه، تمام جز. خدا میخواد گناه رو در قرآن به کار ببره، بارها عرض کردید یه 15 تا معنا برای گناه میاد در قرآن. هر کدام اگر اسم است چیز است، اگر ذنب است چیز است، اگر جرم است چیز است، اینها لذت ها و لطافت های بیانی است که در قرآن وجود دارد، به لحاظ اینکه ذکر حکیمه، به لحاظ ذکر. باز در اینها که خداوند این رو به زبان عرب گفته است، هر زبان عربی هم فایده ندارد، یه زبان عربی است، یه ذکر عربی است. چه این اگر بخواد کسی بخواند باید بره پیش استاد، قدم به قدم، لحظه به لحظه درس بگیره. میخواد مقامات حریری بخواند، آقا مقامات حریری مرکز میتونه باز کند بخواند، همین که کسی ادبیات عرب بلد باشه میتونه مقامات حریری بخواند، نه باید بره پیش استاد یاد بگیرد، بلا نمیتواند استفاده کند. اما اگر کسی ادبیات عرب بلد باشه قرآن رو باز کنه میفهمه عزیزان، میفهمه الفاظ اونچنانی نیست، یه لفظ به اصطلاح قلم به سلم به در کلام خدا وجود ندارد. از زمانی کسی شعر گفته بود انما لحی زبون بد در دلیسو بلچه ها بلچه ها در دلیسو، یه چیزی گفته بود خلاصه چی گفتی؟ هر گفتی میخوام شعر بگم که ما میشه فهمه بیچ کس تو خود در نفهم این شعر رو گفتی. بعد گفته بود آقای افراد چیز چه در کنار انما درست حاضر لغات و از ها کوه شدی حرفانت انما درست حاضر لغات و از ها مذهبی ما یقول فیه رئیسو، من همان میگم که شیخ رئیس گفته. چی گفته است؟ انما درست حاضر لغات و از ها مذهبی ما یقول فیه رئیسو انما حاضر القلوم حدید و لذیذ الکلام مغناطیسو، دلها مثل آهنه، کلام خوب مثل کهرباست، چطور جذب تو حرف خوب بزن میده زود به دلهای مردم مینشینه. وقتی میبینی چیزی به دل مردم مینشینه چون رابطه آهن ربایی نداره، چون جذبه نداره، کشش نداره، کسی نمیگیره بیره کنار. انما درست حاضر لغات بعدها مذهبی ما یقول فیه رئیسو انما حاضر القلوب حدیث و لذیذ و کلام مقناطیس. میبینی ها یه چیزی گفته است، ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، یه قزل رو نگاه میکنی همینطور مثل این که هر آن خود خواجه نشسته است برای تو دارد میخواند. چرا؟ چرا این برمونده است؟ اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ چوگان حکم در کف و گوی نمیزنی، چوگان حکم در کف و گوی نمیزنی، باز قضا به دست و شکاری نمی کنی. ببینید زنده است، خود خواجه شیراز دارد بفندی خونه. چرا؟ چون لذیذه، چون ذکر حکیم است در نوع خودش، البته چون اون تذکر حکیم. این دارد حقیقتی رو حافظ میگوید، اما چرا چیز ما مفرح میکنه؟ این حکمت داره توش، تو معناش، تو لبسش، تو قالبش حکمت داره. فرمود خداوند سبحان اون که اینجا پیغمبر گفت در این کلام و نازل فرمود نتلوها علیک من الآیات و ذکر حکیم، این ذکر حکیم است، این ها مطالبی است.
اینها ذکری است که روشن آشکاره، میتوانید شما انسان ها زود بفهمید. عزیزان یه نکته عمده ای که در قرآن وجود دارد، قرآن کتاب ناطقه. شما به خودتون جرأت بدید، شما به خودتون زحمت بدید، بیاید به کیفه قرآن، به حوزه قرآن، بعد ببینید قرآن با شما صحبت میکنه یا نمیکنه. قرآن کتاب ناطقه، بسیار پسندیده است، اجازه دل هم هوای کلام وجود مقدس امیرالمومنین کرده است. با هم یک فرازی از نهج البلاغه رو در همین باب میخوانیم و بررسی میکنیم که سخن رو به همین قسمت به پایان برسانم. در یکی از خطبه هاست، خطبه 133 از مجموعه سخنان امیرالمومنین در نهج البلاغه است، خطبه 133. اتفاقا شماره خطبه در فیض الاسلام و در صوفی صالح یکیست در این خطبه. اون خطبه مهم است، من اون اتیه خطبه را نمیخوانم. بعد میرسد به اونجا که امام میفرماد که رئنم الدنیا منتها بسر الاعمى، این دنیا که میبینید به انما الدنیا منتها بسر الاعمى، اگر کسی قرار باشد دنیا رو نهایت آمال خودش قرار بده، به دید واقعی اینطور دنیا منتهای بسر کسی است که چشمش بیشتر از دنیا نمیبیند. یعنی ما وقتی که چشممون دید دنیا رو، دید چشم شما چقدر میبینید؟ شما من بدون چشم مثلا به غیر مسلح با چشم طبیعی 1 کیلومتر میبینم، خب بعد از اون دیگه نمیبینی، این منتها بسرته. اقام تمام انسان اما که دید درستی ندارد، آخر دیدش دنیاست. باز اون خیلی هم صدا من میزنم که برسیم به مطلب. لا یبصر مما وراءها شیئا، انسان نابینا بعد از دنیا هیچی نمیبیند. همین در همین حد میبینم. والبصیر ینفذها بصره، انسان بصیر کسی که چشمش رو نافذ نگاهش رو میده اون طرف دنیا نگاه میکنه، میرد میبیند جانهای وعدی را، میبیند عوائل وعدی را زیر نظر میآورد. و یعلم ان الدار وراءها، میفهمد که خانه اصلی جای دیگری است. سلام به کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمد که در این دامگه چه افتاده است، که این بلند نظر شاه باز سدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. و یعلم ان الدار وراءها فالبصیر منها شاخصان و الاعمى الیها شاخصان، انسان بصیر اون کسیست که روش از دنیا برگردانده. البته نه اینکه روش برگردانده، کلام عملی رو درست معنا کنیم. شاخص اون دوخته شده و خیره شده نگاه، خیره شدن نگاه به چیزی را، اون کسی که خیره شده است میگه شاخص. انسان بصیر اون کسیست که نگاه خیرگی نگاهش از دنیا برگردانده است. انسان اعمى اون کسی که چشمش رو به دنیا خیره کرده است. و البصیر منها متزود، بسیر از دنیا زاد گرفته است، ولی اعمال لها متزبه. انسان کور اون کسی که برای دنیا زاد گرفته است. انسان بینا اون کسی که از دنیا چیزی گرفته، نابینا اون کسی که برای دنیا چیزی گرفته است. خیلی عجیب این کلمات. و علمو بعد امان فرمان و علمو انه لیس من شیئن الا و یکاد صاحبه یشت و امه، هیچی نیست که انسان ازش خسته نشه. و یمله و منو لفی، به اصطلاح همیشه بودن، یک لواخت بودن، الا الحیات فانه لا یلوت الموت راحه، مگر حیات که فانه الانسانی که به هر حال با اون دیدگاه نگاه میکند لا یلوت الموت راحه، این براش خیلی دوست دارد باشد و هیچ با مرگ انسی ندارد. و این نمازان که رو منظرت به حکمت، با حال این که اون بسیر بودن با اون دیده نقادی نگاه کردن به منظرت حکمت البته هیه عرفالغل، حکمتی که دل رو زنده می کنن. بصرون للعین العمیا، نورانیت به چشم نابینا میدهد. سمعون للعذر السمعا، سمعا گوش کر رو باز میکند این شیوه نگرش. و رجل للزمعان، آبی است تشنگان رو ازشون برطرف میکند. و فی حلق ناکله و سلامت تو میرسیم بون براد من اینجاست. بعد امام میفرمان در این فراز خود به و کتاب الله، اون عاملی که میتواند چشم شما رو باز کند، و کتاب الله تو بسرون به، قرآن چیزیست که به وسیله قرآن شما میتونید بسیر بشید. دیدید بسیر کیست، اعما کیست؟ حالا و کتاب الله تو بسرونه به، قرآن چشمتون رو باز میکند تو بسرونه به. و تنتقونه به، قرآن رو اگر بشناسید میتونید با قرآن صحبت کنید. تنتقونه به و تسمعونه به، به وسیله قرآن میتونید بشنوید صداهایی که نمیشنیدید قبلا. و حالا و ینتقو بعضهو به بعض، و ینتقو بعضهو به بعض، قرآن یک کتاب ساکتی نیست، بعضی از قرآن از بعض دیگر قرآن سخن می‌گوید. گیر کردین اینجا قرآن اونجا قرآن کلیدش توی این معنا بودید اونایی میاد براتون باز میکند معنا و مفهوم را قرآن سخنگوست قرآن کتاب ساکت نیست یمتق و بعضهو به بعض و یشهد و بعضهو علاقه است بعض از قرآن شاهد بر بعض دیگر است که سنت خود امیر المومنین در نهج البلاغه که همین طور از قرآن استفاده میکند امام صلوات الله ولا یختلف فی الله هیچ مشکلی در راه خدا قرآن پیش نمی آورد ولا یخالف به صاحب جمع الله هیچ از خداوند سبحان ناروای چیزی در قرآن نمی یابید تمام مطالب حق به این چنینی اما مشکل آن است که قد اصطلحتم علی الغلة ما بینکم شما عادتتون شده که در بین خودتون با فریب کاری عمل کنید نه با سفید کاری من نبث المرء علی دمنکم متاسفانه در حال رویده است بعد از چیزها که نباید بروید در حیطه شما من کنایه عبارت تجربه کنایه میکنم و تصافیتم علی حب الدنیا شما با تمام این حرفا ول کردید این کتاب الله را که میشه چشمتون باز کنه گوشتون باز کنه شما تصافیتم علی حب الدنیا تمام وجودتون رو صافی وجودتون چه کردید؟ حب الدنیا کردید و تصافیتم علی حب الاعمال و تقاضیتم فی کسب الاموال با هم شروع کردید به مسابقه دادن در تکسب اونم تکسب این چنینی لگن استحام بکم الخبیث استحام ماها رو زده به گردنتون یک خبیثی مشخص از کدام خبیث و تاح بکم الغرور عقلتون رو بعض از غرورها برده است و الله المستعان علی نفسی و انفسکم من علی از خدا کمک میخواهم برای کمک بر نفس خود و بر نفوس شما و الله المستعان علی نفسی و انفسکم از خدا یاری میطلبم تا بتوانید به اون چشم سار واقعی و با اون سرچشمه واقعی برحال راه پیدا کنید دست پیدا کنید و چشم و گوشتون رو با او باز کنید پس کتاب الله یعنی که بعضه او به بعض یشقد و بعضه او علا بعض این چه ذکر حکیم به کتابی که این تو صحبت می کنند میشه ذکر حکیم فرمود پیغمبر ذالک نتلوح علیک من الآیات و ذکر الحکیم ما چنین بر تو نازل کردیم خب تا اینجا ما موفق شدیم که یه آیه مختصر رو مثلا با تون آیه 58 رو بگیم اشاره میکنم به آیه نیماند برای فردا شب ان مثلا عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب خب این فرعی مطلب بود تنوع سخن بود که خداوند فرمود باز بازگشت به جریان عیسی است اون تا مسئله‌ای که در عیسی وجود دارد این است یکی از اتهاماتی که مطالبی که در حول و حوش این بزرگمرد الهی گفته شده است آن است که عیسی را ابن الله معرفی کرده خب حالا این ابن الله بودن عیسی بدون زمینه هم نیست یه کلمه عامیانه هست میگن تا نباشه چیزی که مردم نگوین چیزها تا یه سخنی مختصری و ابهامی نباشد چنین قضیه پیش نمی آید این ابن الله شدن عیسی یه زمینه هایی دارد خب مردم دیدن که به هر حال نوعا وقتی که انسان متولد می شود از این طرف پدریست از این طرف مادرست تو رو که برای وجود همه انسان دیده می شود پدر و مادر را ارکان انسان می گن عمود انسان می گن خب این ها هستن به انسان متولد می شود و از طرف دیگر وقتی انسان ها چیزی رو در دنیا عاملش نمی فهمن وقتی ما یه چیزی نمی فهمیم که چرا این چیزی می گیم زود چی می گیم؟ می گیم والله علا می گیم خدا می دانه می گیم ما چون زود می گیم وقتی یک کاری نمی فهمیم که این کاری چی می گیم کار خداست دیگه خدای تو خواست خدا چنین کرد زود این رو به حاله به خدا میدید حالا این بعد فکریس یا خوب فکریس این بماند زود چی رو به خدا میستد بگیم این طور مطلب میکنی خب دیدن که مریم عذرای مریم عذرای باکرهی با اون خصوصیت به پاکی و قداست یه فرزندی آمده است در بغلش رو فرزند دنیا آمده است خب بعد خدا نفر بعدی چیست؟ در شناسنامه نوشتن نام پدر نام مادر نام مادر نوشتیم مریم بنت عمران اما چرا رسیدیم به نام پدر خواستن شناسنامه برای عیسی صادر کنن یک ضرب در زدن خالص اما یک جسارت است یک ضرب در بزنیم این بد معنی دارد بعضی اینطوری شناسنامه دارن خوب نیست چرا چی بکنیم گفتن دیگه بگیم که دیگه خدایا دیگه تو خودت تصرف هستی و بگوییم که قالت النصارى المسيح ابن الله بگوییم که عیسی ابن الله هست یعنی یه زمینه این طوری برای فقط از افکار پیش اومده در مورد عیسی حالا باید اشاره به این معنا باشد به این مثلی که زدوده شود از زیر بنا این منزل عیسی ابن الله شما مشکلتون در این بود که عیسی به دنیا آمد مادر دارد اما پدر ندارد. ما میخوایم چیزی بالاتر از این بهتون بگیم. ما میخوایم سخن از موجودی بکنیم، سخن از کسی بکنیم که در سطور شناسنامه او وقتی نگاه میکنید نه است پدر وجود دارد نه است مادر. شما از عیسی ترسیدید، ما بالاتر از عیسی براتون صحبت میکنیم، کسی که نه پدر دارد نه مادر دارد. چیز جناب آدم، ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب. ان شاء الله ادامه بحث سخن رو محضر مبارک سروران معظم به خوب رو به یه الهی فردا شد به سمت شریف بدم خواهیم رسند و مطالب رو بازگو میکنیم که شامگاه شهادت وجود مقدس رئیس مذهب علیه السلام نیست و هم بود انشاءالله. خداوند سبحان ما رو با ذکر حکیم خیش و با آیات بینات خیش بیش از بیش آشنا بگن رو نیاز توفیق باز شدن باز کردن چشممون و گوشمون رو به برکت قرآن به همه ما کرامت و عنایت بفرمایید. دست ما رو از دامن قرآن نفرت کوتاه نگرداند. سلامات مرفت فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام میشد بیشتر تأمل بشود که سعیدنده در حد ترجمه هست که ان شاء الله مراجعه میفرماید. دل پردرد امیرالمومنین الله المستعان از خداوند استعانت میکند در حال که اتکایی بکنند به انسانها مسلمانان اتکایی بکنند کمی فکر کنند ببینند چطور میشه استنتاق کنند از این قرآن که در جای دیگه در جدا آقای میفرماید. خب مناسبت افتضاح میکنه که برهان انشاءالله فردا شد که از ارادت به ساحت مقدس وجود مبارک حضرت صادق خواهیم داشت و مصیبت سنگین شخصیتی که زیر بنام شالوده حیات فکری شیعی بر دوش مبارکان بزرگوار بوده است. شخصیت با عظمتی که تشدید کرد سید بنای بقا و دوام مکتب اسلام و تشیع رو با اون نهضت علمی که ایجاد فرمود. انشاءالله فردا شب شهادتی خواهیم داشت. دیگه سنت بر این شد بنابر این شد که دیگه این شبها از مدینه خارج نشیم، در حال با هم بیروته کنیم در کنار قبر مطهر نبی مکرم به نگاهی بیستیم و بالا و به حال به سوی ساحت مقدس نبی مکرم و یه طرفی هم باز نگاه کنیم ببینیم این قبرهای برحال مظلوم و برخاک افتاده. گاهی توفیق بود در خدمت بعضی از دوستان جامعه رو میخواندیم درون بقیه وقتی میرسید به این فرازهایی که محرکان لتوحیده و اومنا اعلا خلقه بعد دیگه اینها واقعا اختیار از کس میره چون که محرکان لتوحیده کسانی که ارکان توحید خدا هستن رو پیه نیشیم بعد نگاه میکنی نابل میبینی یه مشخاک و یه مستنگ رو چی میشه آقای چه تجلیدیسی چه تکیمیسی هلجزا و احسان لده احسان به کجا میرسه که مثلا چه این حالتی چه این وقتی پیشی داد. خب اینها به خاطر این که نبودن فیزن به خاطر این که نیفتاد و قرآن در مسیح خودش نیفتاد در مسیح دومین بدن مبارکی که در این قبرستان به خاک سپارا شد بنا شد دیگه این طور صحبت کنیم خدمتون اون وجود نازنینی بود که خب خیلی کشید. در این باب من یه جمله عرض میکنم به استفاده خواهیم چرد وارد شد جریان گاه مسکر شد وارد شد قافله کربلاییان در کفر. خب اون تبلیغاتی که انجام شده است اسرای خارجی رو دارن میارن اسرای خارج دارن میارن یه مطلبی که از پیرمردی که پیشانیشم پینه دارد و محاسم سپیری هم دارد و اومد خوش از لابلای جمعیت و رسول مقابل این رئیس این قابله کیست؟ سید و ساجدین بزرگ منا بگیم رسول مقابل حضرت خودش رو ایستاد مهارت نابر گرفت و شروع کرد به حتی که کردن به وجود مقدس خدا زبیلتون کرد خدا خوابتون کرد خدا چنین کرد خدا چنین کرد اون که بلد بود گفت وجود مبارک حضرتش در رو باز کردن تا میتن یا شنی حل قرد تل قرآن آیات الله قرآن خاندی قرآن معاوض قرآنی همدن آیا به این آیه رسیده ای که خدا در قرآن میگوید که انما یرید الله یوسف هم کبرتش اهل بیت بیتر بله همدن میدانی اهل بیت چیست؟
اما نحنو اهل بیت، ما همون اهل بیت. فهمیدن آیا و قرآن خالی به این آیه رسیده ای که فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر، میدن اون اهل ذکریه؟ نحنو اهل ذکر، ما اون اهل ذکریم. فهمیدن اینا شیخ آیا رسیده به این آیه که خدا در قرآن میگوید رقات زن قربا حقا، میدن اون زن قربا کیست؟ نحنو زن قربا. شیخ رسیده این آیه که قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودة فی القربی، مردم من از شما چیزی نمیخواهم جز مودت در قربا. فرمود به خدا قسم اون قربا ما هستی. خاص این جملات رو گفت یه لحظه به این پیرمرد دراز تکان میخورد، خودش احکر در قدوم مرکب امام استغفرالله استغفرالله و نامه کند و زجه میکند در محضر وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله علیه. خدا را به سید الساجدین و زین العابدین مهمات و مشکلاتمون کفایت بفرما، جمیع بیمارانمون خاص منظورین و بالاخص بیمار معظم و مکرر و مورد نظر رو به حق سید الساجدین شفا و عاجل عنایت بفرما. السلام علیکم.